قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مرد جوان سراسیمه خودش را به خانه می رساند. از تلویزیون خبر درگیری های خیابان را که می شنود با استراب به موبایلش نگاه می کند. برای چندمین بار به فیلم و عکس هایی که از صحنه تیر خوردن مردی میان سال با موهایی جوگندمی گرفته نگاه می کند و دلش پر از آشوب می شود. این مرد جوان نام و مشخصات کسی را که به او شلیک شده بود از روی کارت شناسایی که همراهش بوده بر می دارد، روی یک کاغذ یادداشت می کند و با خودش به خانه می آورد. تنها یک روز قبل در 29 خرداد سال 88 آیت الله علی خامنه ای طی یک سخنرانی در مصلای تهران به معترضان نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران هشدار داده که دیگر به خیابان ها نیایند.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
اما مردم بعد از آن که شعارهای اعتراضیشان در 25 خرداد 88 با کشته شدن معترضان همراه شد، خشمگین هستند و یک بار دیگر به خیابان آمدند. 30 خرداد خیابانهای تهران دوباره خونین می شود. مرد جوان حالا از میان آن همه شلوغی های خیابان به خلوتش در خانه پناه آورده است. سرش را میان دستهایش گرفته و با پریشانی در اتاقش قدم می زند. در یکی از شبکه های ماهواره‌ای خبر کشته شدن دختری 26 ساله به نام ندا آقا سلطان را می شنود و سراسیمه از جایش بلند می شود. دوباره خیابان‌های تهران پیش رویش می‌آید. انگار چیزی گلویش را می‌سوزاند. پشت کامپیوترش برمی‌گردد و چشم می‌دوزد به فیلمی که از صحنه کشته شدن ندا در سراسر شبکه‌های اینترنتی پخش شده است. تمام تنش مورمور می‌شود و دوباره به موبایلش نگاه می‌کند. تصمیمش را می‌گیرد. مرد جوان روی صفحه کامپیوترش آرام آرام در مورد مرد میانسالی که از نزدیک شاهد کشته شدنش بوده، هر آنچه که دیده است را می نویسد. سرعت اینترنت پایین است اما او تمام شب را بیدار می ماند. خودش را به عنوان یکی از شاهدان عینی معرفی می کند که از نزدیک جان باختن فرد دیگری را در کنار ندا آقا سلطان دیده است. او تمام تلاشش را می کند تا عکس ها و فیلم های موبایلش را توی اینترنت آپلود کند. فیلمی که نشان می دهد همان مرد میان سال با موهای سفید و صورتی غرق در خون روی شانه های مردم است. آفتاب غروب می کند و در گوشه دیگر از تهران خانواده‌ای چشم به راه است. پسر نوجوانی در این خانه به همراه مادرش منتظر است تا پدر او به خانه برگردد. مادر به او می گوید که نگران نباشد، اما خودش بیقرار است.
من غروب دیدم که ایشون نیومدن. وقتی دیدم نیومدن اینا، خب بهتر زنگ زدم به گوشیش. اون روزا هم که گوشی ها قطع میشد. هرکی من تماس گرفتم با ایشون موفق نشدم. شب دیگه نیومدن خونه و ما چقدر دنبالشون گشتیم و موفق نشدیم. من زنگ زدم به خواهرشون، توسط خواهرشون و دوستانمون و اینا گشتیم دنبالشون اینا تا اینکه شب هم پیداشون نکردیم.
این صدای مریم همسر یکی از کارمندان شرکت تاکسیرانی تهران است به نام مسعود خسروی دوست محمد. این زن تمام شب را بیدار می ماند و به همه جا زنگ می زند تا نشانه ای از همسرش پیدا کند، اما هیچ کس، نه بستگان و نه دوستان و همکاران مسعود، خبری از او ندارند. مرد جوان پشت کامپیوترش نشسته و تمام شب را بیدار مانده تا فیلم‌ها و عکس‌هایی که از خیابان گرفته را در اینترنت منتشر کند. چند باری از سرعت پایین اینترنت عصبانی می‌شود و دست از کار می‌کشد، اما دوباره از سر شروع می‌کند به آپلود کردن فیلم‌ها. سرانجام خبر به گوش اهالی اینترنت می‌رسد که یکی از کارمندان 45 ساله شرکت تاکسیرانی تهران در جمع راهپیمایی کنندگان روز 30 خرداد بود و با اصابت گلوله‌ای کشته شد. او مسعود خسروی دوست محمد، همسر مریم، زنی است که به همراه پسر 17 سالش در گوشه دیگر از تهران تمام شب را بیدار ماندند تا نشانه ای از گم شده ایشان پیدا کنند.
تو سایت همه چیزو اون شاهد با اسم سعید همه چیزو نشته بود. اون بنده خدا ببین خودشو معرفی کرد، خودشو به ما رسوند. اون شخصی هم که همسر من دیده بود. میدونی شوهر من کدومه؟ اون آقا هست که دارن میبرنش. موهاش سفیده، چند تا تیکه موی سفید داره، خون از سرش میریزه. چند نفر دارن میبرن.
این صدای همسر مسعود خسروی است که یک سال بعد از کشته شدن همسرش تصمیم میگیرد که سکوتش را بشکند و در مصاحبه ای اعلام کند که در این یک سال بر آنها چه گذشت.
چون ما واقعا من و پسرم مثلا خانواده همسرم مثلا حالمون خوب نبودیم، مثلا یادمون نیست که چی به ما گذشت و اینا. رفتیم پزشکی قانونی و پسرم رفت شناسایی کرد و اینه که دیگه همش تو
پسر شما رو شناسایی کرد، پسر 17 سالتون؟
بله. چون من میگفت مادر تو نه حالت بد میشه، اون با اون سنش میخواست موازم من باشه. مریم هم تو حریفش نمیشدن، میگفت من باید برم بابا رو ببینم، من باید مطمئن شم ببینم این بابای منه یا نه اینا. بعد دیگه خودش رفته بود دیده بود. من میگم هر کسی اومد که جلوی این بچه رو بگیره این داد زد، گفت من باید خودم برم جنازه بابام ببینم. این صحنه ها و این چیزا خب رو پسر من اثر بدی گذاشته بود. منم که تو کامپیوتر دیدم لک صورتش خورده بود، از پشت سرش در اومده بود، گوشه سمت راست صورتش خورده بود.
خانواده های کشته شدگان خرداد 88 در راهروهای پزشکی قانونی با هم آشنا می شوند و ساعتها پای صحبت هم می نشینند. این آشنایی تنها روزنه امیدی می شود تا سکوتشان را بشکنند و هر یک پرونده‌ای در دستگاه قضایی ایران باز کنند.
ما شکایت کردیم، وکالت ما رو یه آقای بسن آقای حبیب نجات به عهده گرفتن.
بله.
بعد تا آنم ایشون به نتیجه نرسیدن، چون ما شکایتمون مبنی بر شناسایی قاتله. اول شناسایی قاتله.
بله.
ما اول میخوام قاتل رو بشناسیم ببینیم قاتل چی بود.
بله.
و برای چی اصلا، برای چی، به چه جرمی این کار رو کرده.
مقامات قضایی و امنیتی در ایران بارها اعلام میکنند که عده‌ای خودسر و لباس شخصی به معترضان نتایج انتخابات سال 88 شلیک کردند، ولی مریم همسر مسعود خسروی دوست محمد میگوید پس چرا پلیس امنیت و نیروهای امنیتی کشور نمیتوانند این نیروهای خودسر را در خیابانهای تهران شناسایی و معرفی کنند؟ مگر در جای جای شهر دوربینهای مدار بسته کار نگذاشتند؟ اگر نیروهای خودسر به معترضان و مردم شلیک کردند، پس چرا وقتی وکیلم درخواست میکند که فیلمها را در اختیار ما بگذارند، آنها مخالفت میکنند و نمیگذارند ما با چشمهای خودمان ببینیم که قاتلان چه کسانی بودند؟